بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم علا عدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم به مناسبت شهادت جانگداز حضرت امام جعفر صادق رهبر مکتب حقه تشیع، از رهگذر زمان و مناسبت موجود دقائقی رو مصدق هستم در بحثی که بدتی است من مشغولم نسبت به اون با شما عزیزان. من در بحث امامت هستم در سومین دوره اون. در این سلسله مباحث یک سوالی رو مطرح کردم و پاسخ به اون سوال رو که امروز پنجمین جلسه هست، مناسبت‌های مختلف این جلسه تشکیل میشه، گاهی مجبوریم که نسبت به اون چه که در گذشته بیاناتی داشتیم خلاصه اش رو بیان کنیم. ما یه سوالی مطرح کردیم که تحت عنوان یک شبهه هست در جامعه ما و اصلا بیمعرفتی که بعضی نسبت به ساحت مقدس ائمه ما دارن، و اون که منصب امامت چه مسئولیتی هست در نظام خلقت که لازمه یه آقایی به این منصب برسد ولو 7 سالش باشه. وجود نازنین حضرت جواد الائمه، این امام چه مسئولیتی را در نظام هستی دارد که لازم حتماً در همون سن 7 سالگی به امامت منصوب بشود؟ مسئولیت امامت چه کار کردی دارد که لازم است شخصی در سن 5 سالگی به امامت برسد ولو در پس پرده غیبت باشد؟ این بحث به ظاهر برای مستشکل اینجور حاصل شده که امامت یک منصب ظاهری است، یک کار فیزیکی باید انجام بده. از بچه 7 ساله چه می آید؟ از مرد پس پرده غیبت چه می آید؟ اون منشأ کدام کار فیزیکی است؟ در پاسخ به این سوال 2 تا جواب رو مطرح کردیم. یکی اون حدیث جاهلیت رو، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل، اعتقاد به امام موجب می شود که ورود به دوران جاهلیت پیدا نکنی، بنابراین لازمه که یا آزاده 7 ساله باشه، ملاک و شاخصه باشد. من اعتقاد به این دارم پس ورود به دوران جاهلیت پیدا نکردم. بحث مفصلش در شب شهادت یا شام شهادت حضرت امام کاظم انجام شده. این جواب اولی بود که ما دادیم و این خیلی مهمه. این حدیث از 70 کتاب اهل سنت نقل شده، یعنی در 70 کتاب اهل سنت نقل کردن این مطلب. این یک مسئول. میدونید که ورود به دوران جاهلیت یعنی خبط کردن نسبت به اسلام. انقلبتم علی اعقابکم، مراجعه کردن به اسلاف که در آیه شریف آمده است. پاسخ دومی که دادیم این بود، قرآن کریم می‌فرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به حبل الله تمسک بکنید و متفرق نشوید. این پاسخ رو هم بیان کردیم در ایام ولادت با سر سعادت وجود نازنین امام زمان، هم در شب نیمه شعبان و هم در روز نیمه شعبان. یعنی امامت محور وحدت جامعه اسلامی است. این همان است که حضرت امیرالمؤمنین وقتی ضربت به فرق مبارکشون وارد شد و آمدن به منزل وصیت نامه ای رو داشتن، دومین جمله وصیت نامشون این است که و نظم چی آقا؟ امور کن، که به غلط بر فراز منبرها میگن مراد این که حضرت گفته در نظام اجتماعیتون نظم داشته باشید، ساعت 8 صبح از خواب بیدارشید، ساعت 8 ربع. یعنی آقای ما امیرالمومنین هنگام شهادت یه همچی حرف بدیهی رو داره میزنه. و نظم امور کن یعنی که کاراتون رو حساب کتاب باشه، یه ساعتی برای درس خوندن، یه ساعتی برای این که دیگه بابا هر عقل ناقص الخلقه هم بهش میرسه، او که عقل کله که به این مطلب اشاره نمی کنه. و نظم امور کن یعنی چی؟ تفسیر و اعتصموا به حبل الله جمیعا، اگر میخواهید متفرق نشوید، ان امامتنا نظام المسلمین، امامت ما اهل بیت موجب جلوگیری از تفرق و پراکندگی جامعه مسلمین است. نسخه وحدت گرایش به امامت حضرت امیرالمومنین تا فرزند بزرگوارش وجود نازنین حضرت مهدی است. این نسخه وحدته. بعد که می‌فرماد و نظم امورکم، نه اینکه آدمای منظمی باشید، یعنی به اصل امامت توجه بکنید. این وصیت وجود نازنین امیرالمومنین. کلامی از خود ایشان در همین باب، مکان الغی من الامر مکان النظام من الخزر یجمعه و یضمه، والی و حاکم امام معصوم خلیفه خلیفت الله، ثمره اش در نظام خلقت این است که مردم رو از پراکندگی دور میکند، اونها رو کنار هم چیکار میکنه؟ قرار میده. این نقش وجودی امام معصومه. بعد میفرماد فاذن قطع النظام، اگر این امام و این نظام از بین رفت، قد شد، سقیفه آمد، امامت رو کنار زد، تفرق الخزر، پراکندگی ایجاد می شود و ذهبه و همه مردم جدا می شوند، ثم لم یجتمع به حذافیرهی ابدا، و هرگز دور هم جمع نمی شود. این کلام امیرالمؤمنینه. نقش امام علیه السلام مانع از تفرق جامعه اسلامی است، و اگر این جامعه اسلامی حقیقتاً بخواهد از تفرق در امان باشد، نسخه تمسک به ولایت امیرالمؤمنین است که تفسیر آیه شریف است. امام صادق علیه السلام فرمود نحن والله حبل الله، به خدا قسم ما حبل الله. خب ما که با دیگران در کتاب یکی هستیم، در پیغمبر یکی هستیم، در خدا یکی هستیم، در احکام یکی هستیم، پس چرا این تفرق وجود داره در برخی از احکام و کلیت احکام؟ نماز اونا قبول دارن، ما هم داریم، روزه رو اونا قبول دارن، ما، پس چرا اختلاف هست؟ این بحثش مفصلا گذشته. پس امامت کار کردش برای وحدت جامعه اسلامی است. محور وحدت جامعه اسلامی امامت ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. سومین مسئولیت، ما که رو دروسی با هم نداریم که آقا چه رو دروسی داریم؟ پیغمبر یا مثل ما وضو میگرفته یا مثل اونا. دو جور که نمیشه وضو بگیری که. حق یک چیز است، حق مغول به تشکیک نیست، مراتب نداره. یک موجود یا حق است یا چی آقا؟ توش رفت، با کسی رو در واسه ندانیم که. یا رو وضوی ما درسته یا وضوی اونا. ما با این آقایان و این آقایان با ما، چون ما بر حق هستیم، امتداد مسیری هستیم که رسول اکرم ترسیم کرده، ما رهبری زعمای آسمانی خودمان را همون طور قبول کردیم که پیغمبر ترسیم کرد. ما در جایی جمع نشدیم حرفی خلاف قاعده پیغمبر بزنیم. اونها ببینید به قرآن مراجعه میکنن، از قرآن چه برداشتی میکنن؟ اختلافات عام با شیعه صرفا در این نیست که در اذان اشهد ان علی ولی الله هست یا نه. من اینو بهت بگم، خیلی دنبال این معنا نباش که آیا در اذان اشهد ان علی ولی الله هست یا نه. شما تفسیر این آیه رو برای من بگو، الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم، این نعمتی رو که من کامل کردم، تمام کردم، این دینی رو که من کامل کردم و رضیت لکم الاسلام، من حالا راضی شدم که اسلام دینتون باشه. خب این تفسیرش چیه؟ تو دنبال این هست که اشهد ان علی ولی الله جزء از اون هست یا نه؟ علی باشه دین هست، نباشه دین نیست. او در واسه به کسی نداریم. تو عربستان هم که صحبت نمی کنیم، در جمعیت عزاداران امام صادق علیه السلام هم صحبت می کنیم. برای روشنگری افکار جوانان شیعه داریم صحبت میکنیم. دنبال این هستی که اشهد ان علی ولی الله رو پیغمبر میگفته یا نمیگفته؟ خب بابا خدا میگه من روز قدیر دینو کامل کردم، تو دنبال چی هستی؟ ما اختلاف اون آقایون با ما فقط سر شهادت به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام که در اذان باشی این نیست آقا. اختلاف ماهوی جوهره دین اونها با دین ما فرق میکنه، ظاهرش یکیه، نمازه. خال مهرویان سیاه و دیگه چی؟ این کجا و اون کجا؟ بابا نه جفتش سیاست، ولی این کجا و اون کجا؟ شما اصلا قیاست اشتباس که میخواد بین اینها این حالا ببین. ما این آقایون رفتن خدمت قرآن، از ظاهر قرآن چی گرفتن؟ کی باید این مشکل را حل بکنه؟ به من بگید کی باید این مشکل را حل بکنه؟ رفتن خدمت قرآن، آیه شریفه رو دیدن، من به برخی از این اشکالات اشاره می کنم، یعنی به این اختلافات اشاره می کنم. افرعیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. خیال میکنی چقدر خدا با صفا صحبت میکنه؟ خیال میکنی این آبی که میخورین شماها از ابر آوردینش پایین یا من آوردمش پایین؟ افرعیتم ما تحرسون، خیال میکنید اون چیزی رو که کاشتید اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ شما موجب رویشش بشید یا من میرویانم؟ یه عده از اون آقایون به این آیات رجوع کردن، میگن ما قائل به جبر هستیم. باز یه عده از اون آقایون به این آیه رجوع کردن، کل نفس به ما کسبت رهین. نه، هر آدمی در گروه همون چیزیست که به دست میاره، میگن اختیاره. خب شما تکلیف ما رو حل بکنید، بالاخره جبر یا اختیاره؟ اگه بناس قرآن اختلاف حل بکنه که قرآن قربونش برم خودش اختلاف ایجاد کرد که برخی از آیات حکایت از جبر داره، برخی از آیات حکایت از چی داره؟ اختیار داره. کدومش درسته؟ کدومش درسته؟ در سوره مبارکه قیامه آیه 22 و 23 اینا مراجعه میکنن به این آیه، میگن وجوه یومئذ ناظره، چهره هایی که در قیامت شادابه، الی ربها ناظره، به سوی پروردگار شکار میکنه، نگاه میکنه، اثبات رؤیت خداست. وقتی به آیه دیگری از قرآن کریم رجوع میکنید در سوره مبارکه انعام آیه 103، لا تدرکه الابصار و هو یدرک، دیده نمیشه اما همه دیدگان را میبیند. این چیکار بکنه؟ نفی رؤیت حضرت حقه. بالاخره خدا رو میشه دید یا نمیشه دید؟ قرآن که اختلاف حل میکنه. چری اختلاف وجود داره؟ اختلاف کی بخواد حلش بکنه؟ فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ. در روز قیامت انسانها و جنیان مورد سؤال قرار نمیگیرن. آیه مگه اینه نمیگه؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. همه کسانی که ما به سویشون پیغمبر فرستادیم مورد سوال میشن، نه تنها کسانی که به سویشون پیغمبر فرستادیم، بلکه ولنسالن المرسلین، ما از خود انبیا هم سوال میکنیم. کدومشه؟ بالاخره سوال میکنه یا سوال نمیکنه؟ کی میخواد این اختلاف رو حل کنه؟ قرآن کریم در برخی از آیات به این معنا اشاره میکند که فما تنفعهم شفاعت الشافعین، در روز قیامت شفاعت شفاعت کنندگان هیچ سودی نداره. این آیه نفی شفاعته. ولی در برخی از آیات میفرماید به اینکه ما من شفیع الا باذنه. کدوم میشه؟ بالاخره شفاعت میشه یا نه؟ مردانه کسی خدمت قرآن بره که حل میشه مطلب؟ که این در اصول اعتقادی ماست که با اونا با ما اختلاف دارن. ما اختلاف نداریم، ما همه این آیات برامون حله، ما مشکل نداریم، چون ما صاحب داریم. در احکام اختلافاتی که در احکام بین اون چهار فرقه هست، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، شافعی ها، لا تعد ولا تحصى. منتها از جایی که مردم ما خیلی سطح اطلاعاتشون خبری نیست، با عرض شرمندگی و ارادت به همه شما، موالیان ائمه سلام الله علیهم اجمعین، لکن نهو بانیم که شما نمیدونی اون وقت چه خبره، فقط میدونی که آقا یا اشهد ان علی ام ولی الله، بیا بذاری بیرون که نه، این نیست مشکل. مشکل این نیست. مشکل فراتر از این حرف هاست. میزان اختلافی که اونها در احکامشون دارن لا تعد ولا تحصى. حالا یه چهار پنج تاشم با ما دارن. آقا بالاخره ما نفهمیدیم پیغمبر حضور از این ور میگیره یا از این ور میگیره. اینو ما نفهمیدیم. اومد میشه پیغمبر نه امروز صفا میکنیم اینجوری وضو میگیریم. میگه حکم خدا صفا کردنیه. یه لا تعالاتی میگن دو جامعه ما هم متاسفانه. سوره بواکه نساء 59. من خیلی از وهابیت عربستان نمیترسم، اصلا ترس ندارم. من از ضعف علمی جامعه شیعه میترسم، این بیشتر خطره، چون اونا 1400 سال درن میکوبن که امام حسین رو حذف کنن، دوره به دوره حذف شدن. تو نه مثل آفتابی که غروب و غیبت افتد، دیگران روند آیند، تو همچنان که هستی. رفتند و اومدند. تو فکر می‌کنی مثلا امروز شبهه و هست رقیه شده که آیا هست رقیه هست یا نه؟ تو فکر می‌کنی مثلا امروز شبهه کردن که آیا حضرت قاسم داماد شده یا نه؟ این مال 50 سال 70 سال پیش 80 سال پیش احمد کسروی تو کتاب شیعه گریش نوشته. اما هنوز که هنوزه حضرت رقیه روزش خوانده میشه، احمد کسروی هم اگر کسی بشنود و بشناسدش جز لعن و نفرین براش چیزی عائد. تو نه مثل آفتابی که غروب و غیبت افتد، دیگران روند آیند، تو همچنان که هستی. چون خدا تضمین کرده، میگه خدا کار شوخی میکنه. امام صادق علیه السلام یه یاری داره به نام هشام بن حکم. این از آدم ها بزرگه، از بزرگان اصحابه، اگرچه سنن بسیار کوچیکه، یعنی سنش پایینه، از بزرگان اصحاب اما سنن بسیار کم سن هستش، به نحوی که اون مقطعی که در خدمت حضرت صادقه تازه محاسن داره در میاره. دو تا دونه اینجاست، سه تا اینجاست، نیست بقیهش هم نیست. و این آدم از این سن امام تو خیمه نشسته، پرده خیمه رفته کنار، آب بغل دستش کیا نشستن؟ محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، اینا خدمت امام صادق گردن گرفته، های اصحاب، بزرگان اصحاب نشستن، پرده رفته کنار. ها میگه ان قریبن کسی بر ما وارد میشود که دین ما را به زبانش یاری میکنن. نوان کی میاد اما منتر. چند لحظه منتظر شدن، دیدن یه جوانی آمد به نام هشام بن حکم. هشام در بین اصحاب حضرت صادق علیه السلام مسلط به آداب مناظره است، مناظره خوب بلده، چیزی که شما بلد نیستین، چیزی که شما بلد نیستین. تا یه اشکال بکنن همین این ور اون ور نگاه میکنین، بعدم نمیای سراغ ماها بپرسی و به جوابشو بدی. اون کارشو کرد. اون بخواست در تو تردید ایجاد بکنه، تردید ایجاد کرد. اون بخواست تو رو از امام حسین جدا بکنه که انشاءالله به حق حضرت زهرا هیچ فرق موفق به این معنا نشه، ولی در بین دوستانتون بعضی ها بودن که سالهای گذشته می اومدن جلسات اما حالا شیطان پرست شدن. اون کارشو کرده. بعد آداب مناظره رو یاد بگیرید، بعد یاد بگیرید که چجوری میتونید از دینت دفاع کنید. آیه 59 سوره مبارکه نساء رو خونده، با دانشمند اهل شام، معتزلی مسلک، مول شام، مکتب فقهی و کلامی شام. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. من با این قسمت کاری ندارم، چون جناب شام با این قسمت کاری نداشت. به این تیکه دوم آیه کار داره. قرآن میفهمه فإن تنازعتم فی شیء، در چیزی اگر نزاع کردید، این ما حصل نزاعتون و فردوه و الالله و الالله و الرسول ان کنتم یؤمن تؤمنون بالله و الیوم الاخر. آخر، اگه اهل ایمان به خدا و آخرت هستید، در چیزی اگر اختلاف کردید، این اختلافتون رو ببرید خدمت خدا و خدمت رسول خدا. این آیه رو جناب هشام برای اون دانشمند اهل شام خون، گفت به نظر حضرت عالی در مناظره اولین چیزی که بسیار مهم رعایت بشه آداب، در واقع ادب، اخلاق. به نظر حضرت عالی آیا خداوند برای حل اختلاف بعد از رحلت رسول اکرم چیزی رو قرار داده یا قرار نداد؟ و پیغمبر از دار دنیا رفت، اگر جامعه به اختلاف بکشه چیزی هست یا نه؟ گفت بله هست. جنابشان فرمود چی رو قرار داده؟ گفت قرآن کریم و سنت قطعی رسول خدا. و اگر بناس قرآن کریم و سنت قطعی رسول خدا رفع اختلاف بکنه، مگه تو به قرآن اعتقاد نداری؟ گفت چرا؟ گفت خب ما هم داریم. گفت مگر تو به رسول الله اعتقاد نداری؟ گفت چرا؟ گفت خب ما هم داریم. گفت مگه سنت قطعی رسول خدا رو شما نمیشناسید؟ گفت چرا؟ گفت خب ما هم میشناسید. گفت خب نتیجه، گفت پس چرا ما هم اختلاف داریم هنوز؟ پس چرا ما هنوز با هم اختلاف داریم؟ سنت قطعی رسول خدا که هست، چرا با سنت قطعی رسول خدا نمیشه اختلاف حل کرد؟ این حرفیست که جناب هشام زده. حالا بخوام این اختلاف حل کنیم، این اختلاف رو چجوری حلش بکنیم؟ عرض کردم این اختلاف هم در حوزه اعتقادات هست، هم در حوزه چیه ها؟ احکام. در احکام اهل تسنن فتواشون در باب طلاق اینه: در یک مجلس می توان زن رو سه طلاق کرد. بگه انت طالقون ثلاث مرات، من تو رو طلاق دادم به سه طلاق. انت طالقون ثلاث مرات به سه طلاق، یعنی دیگه تو بر من مادامی که محل نیاید حرامی، دیگه ما رجوعی نداریم. این که چهار سه ماه و سه طور بگذره تو مثلا بتونی بیای دوباره به عقد من در بیای، نیست. در یک جلسه میگن این کارو میتونن بکنن، اما فتوای مکتب امامیه این نیست. فتوای مکتب امامیه میفرماد جاری کردن سه طلاق در یک جلسه موجب بطلان اصل طلاقه، یک بارش هم واقع نشده. بالاخره در حج رسول اکرم چیزی به نام طواف نساء وجود داره یا نداره؟ بابا طواف نساء مد و لزالین نیستش که بگی خب حالا اگرم نگفت خیلی چیز نیست. مردم با صفای ما 90 سال نماز رو غلط بخونن، همچی که موعد موسم میشود بخوان برن حج و حج واجب بخوان برن، میرن پیش عالم محل میگن حاج آقا نماز رو بلوی درست بخونیم یا نه؟ چرا؟ چون اگه نماز طواف نسا رو نمازش رو مشکل دار بخونه، حاج خانم چی بشه؟ حرام میشه. حالا این 90 سال حاج خانم در خطر نبوده که این نماز غلط خونده، کاری هم بیکار نداشته که با طواف نساء در مکتب شیعه اینه مد ولسالی نیست. خب بالاخره یا هست یا نیست، کدوم میشه؟ میگی میشه هم باشه هم نباشه، کی درست میگه؟ این اختلافات رو کی میخواد حل کنه؟ ردوه الالله و رسول. خب هم شما اعتقاد به رسول داری، هم ما، شما که میگید نیست با میگیم هست. و در احکام اختلافات بسیاره. در بین خود چهار طایفه فقهی اهل تسنن اختلافات بیش از این حرفاست، با اینکه خب دیگه اونا رفیق جونجونی هم دیگه هستن، دست و دست گردن هم دیگه اونا. چرا؟ حل نشده اختلاف. حالا هم جناب هشام ابن حکم با دومین نفر از سران تفکر معتزلی بعد از واصل ابن عطا که رئیس معتزلی ها هست و یک شیوه تفکری در اهل تسننه، نفر دوم بعد از این یا آدمی است در بصره مدرسه داره به نام عمر ابن عبید ثقفی بصری معتزلی. خب اینایی که به مناظره مسلط هستن دائما دنبال دفاع از آرمان هاشون هستن. توی دانشگاه ها قبل از انقلاب کمونیست ها مسلط به آداب مناظره بودن، دائما خفت جوان های مذهبی رو میگرفتن، دو تا سه تا شبهه ایجاد میکردن. خب اونم چون بلد نبود جواب بده، خب بگو راست میگیم، بعد شبهات چقدر سطحش بالا، خدا میتونه سنگی رو خلق بکنه که خودش بلندش نکنه. این فکر کرده اون رضازاده است. پارادوکس در خود سؤاله مداخل اومده، خدا جان خواه راست میگه میشه. اگه تو هم آداب مناظرت داشته باشی، تو مترو که میری با چهار نفر صحبت میکنی، از امام صادق دفاع میکنی، از امام زمان دفاع میکنی، بلد باشی و باید بلد باشی. ایشان از محضر حضرت صادق خداحافظی میکنه، از مدینه میاد عراق، از عراق به بصره. حالا جلسه همه نشستن، آقای عمرو بن عبید بالا منبر نشسته و خب یه بچه سال دیگه، بعضی جاها مو داره، بعضی کس محلش ده بذاره تفلک رو، به خلاف جامعه ماست که جوان سالاری است نه پدر و مادر، که حرف اول رو جوان میزنه. اونجا اینجوری نبود، اونجا حساب کتاب داشت. با حفظ احترام برای همه جوانان عزیز، اما هر چیزی مرزی داره، هر چیزی مرزی داره. شما یک خطاب پیدا بکنید در قرآن کریم و در روایات اهل بیت، گفتوش یا ایها الشاب، ای گروه جوانان، چی گروه بندی سنی ما نداریم؟ ما خطابات دینیمون نه گروه بندی سنی داره نه گروه بندی جنسی، نه مرد مورد خطابه که زن تضعیف بشه، نه جوان مورد خطاب است که چی آقا جون؟ میگه به جوانتون رحم بکنید، وقرو کبارکم، به بزرگانتون احترام بکنید. هر دو رو میاره، خیلی حواس پرت نش، حرف دین سنی و جنسی نیست، حرف دین اهل ایمان. حالا هر کس، جوانی باش، مردی باش، پیری باش، زنی باش، اهل ایمان. اینم از من تا آخر عمرت بیادگار داشته باش که این جوان سالاری یکی از عوامل تزلزل کانون خانواده است، که حالا بحث من این نیست. این آقا رو بهش محل نمیذاشتن، بالاخره اینم توان تاب نیاورد و جمعیت شکافت و رفت جلو. شیخ هم بالا به بر نشسته، ایها الشیخ من سؤالی دارم. بگو. اون باید تکبری. او بگو. علک العین، چشم داری؟ قومه کوری نمیبینی؟ دارم دیگه. برو بابا این سوالا چه کنم. من سوالم همینجوریه، اگه بزرگواری کنی محبت کنی جواب بدی. گفت هر چند احمقان است بپرس جواب بدی. گفت ماشاءالله یک پدری ازت در بیارم. الکل این، گفت آره دارم، چشم دارم. بر چی؟ باش چی کار میکنی؟ او باش میبینم مبصرات رو باش باریکل. الکل اوزن، گوش داری؟ گفت آره. گفت باش چی کار میکنی؟ گفت باش میشنوم باریکل. بعد سوال کرد آیا ذائقه داری؟ گفت بله. گفت باهاش چیکار میکنی؟ گفت چشیدنی ها رو باهاش میچشم. علک شامه، قدرت بویایی داری؟ گفت آره. باهاش چیکار میکنی؟ گفت بوییدنی ها رو باهاش استشمام میکنم. حواس پنجگانه رو خیلی کودکانه از جناب عمرو ابن عبید و معتزلی سوال کرد. اونم گفت دارم. کارکردشم گفت. بعد گفت علک القلب، قلبم داری؟ قلب به معنای قوه ادراک، نه این مایچه سنوبری. گفت آره دارم. و باش چیکار بکنی؟ گفت باهاش درک و فهمم رو انجام بیدم. اون چیزهایی که توسط حواس پنجگانه گرفته شده اگه خطا کرد من با عقلم چیکار بکنم؟ خطاش رو برطرف میکنم. دستتو میذاری توی آب سرد، یکیشم میذاری توی آب گرم، وقتی برعکس میکنی اثر چیه؟ کاملا برعکس خواهد بود دیگه. اونی که تو آب گرم بوده بره تو آب سرد چه میشه؟ بلافاصله میسوزه یا نمیسوزه؟ سوزش درش ایجاد میشه، تاثیرگذاری منفی برعکس خواهد بود. گفت من یه همچی خطاهایی که در قوایم ایجاد میشود رو به واسطه قوه عقل تصحیح میکنم. اون مگه همون قوه اگر سالم باشه در ادراک کافی نیست؟ گفت نه، گاهی دچار شک میشه، گاهی دچار تردید میشه. من با قوه عاقله ام، با اون قلبم این شک و این تردید و این اختلاف رو چیکار میکنم؟ برطرف میکنم. گفت عمو، مملکت پیکره وجود تو یک حاکم داره تا اختلافات رو برطرف بکنه. میشود جامعه و اجتماع حاکم نداشته باشه تا اختلافات رو برطرف بکنه؟ فبهت الذی کفر. جناب هشام بن حکم میگه اگر جامعه به اختلاف میفته باید یکی برطرفش بکنه. قرآن برطرف نمی کنه، سنت قطعیه رسول خدا برطرف که اگر میکرد ما و اونها الان اختلاف نباید داشته باشیم. این اختلافات رو این زلل و شک رو، این شبهه رو فقط امام میتواند برطرف بکنه. میخواد 7 سالش باشه، میخواد چند سالش باشه آقا؟ 65 سالش. اختلافات موجود در نظام حاکم اجتماعی رو امام میتونه برطرف بکنه، نه حاکم، چون امام دارای همون شرایطی است که کی داره ها؟ پیغمبر آخر زمان داره. یعنی همچنان که پیغمبر منصوب از طرف خداست، امام هم منصوبه. همچنان که پیغمبر معصومه، امام هم معصومه. همچنان که پیغمبر دارای علم خدا دادی است، امام هم دارای علم خدا دادی است. خب در زمان معتصم عباسی یک کسی رو آوردن تا حد دزدی برش جاری کنن. حد دزدی آقایان میدونن دست قطع کردنه، بخواستن دست این بابا رو قطع کن. راوی این قطعه تاریخی فردی است به نام زرقان، ضبط زرقان هم داره. میگه قاضی القضات معتصم عباسی فردی است به نام ابن ابی داوود، ضبط ابن ابی دعاد هم دارد. هم زرقان گفتن، هم زرقان، هم ابن ابی داوود و هم ابن ابی دعاد. اینا 4 نفر نیستن، اینا 2 نفرن. 2 جور اسمشون تلفظ شده. ابن ابی داوود یا ابن ابی دعاد قاضی القضات معتصم. در محضر معتصم حاکم عباسی آوردن دست دز رو قطع کنن. السارق و السارقه ف و السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا. دست زن و مرد دوز به جزای کاری که انجام داده اند باید قطع بشه. بن العباس، همون بن الامیه هستند با یه چیزی اضافه، یعنی به علاوه یه چیزی اضافه، که بن العباس تمام خلفاش بسیار عالم بودن، با سواد بودن. چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا. اونا در دوران خودشون سب میکردن بر الامیه، اما اینا یبن رسول الله میگفتن، اما پدر رسول الله رو در آوردن. یبن ام میگفتن، توی دربار میآوردن، اونا سب میکردن. این تفاوت چو دزدی با چراغ آیده. با سواد بودن، دائما دنبال این معنا بودن که از طریق علمی بتوانن اهل بیت رو به زانو در بیارن. خب اهل بیت رو بخوام به زانو در بیارن، آقا ما میخوایم دست این دوز رو قطع کنیم. دستتون درد نکنه، حدود الهی باید جاری بشه برای تطهیر اون کسی که محدده، باید برش حد جاری بشه. دست رو کجا قطع کنیم؟ فقها ها رو بگیم بیان. فقها ها رو یه دفعه فقها ها گفتن دست رو از اینجا قطع کنیم، از مچ. خب با سواده دیگه، حرف مفت که نمیشه. خب برای چه از مچ قطع کنیم؟ آیه تیمم رو خوندن، فمسحو به وجوه کن و عیدی کن، سوره مواکه نساء آیه 43. عیدی در آیه من آیه تیمم از کجاست آقا؟ از مچ دیگه. شما یه تیکر رو میکشید دیگه. یه عده گفتن آقا از اینجا قطع کنی. آقا شما دلیلتون چی؟ اونا آیه حضور رو خوندن، فقط صدو وجوهکم و ایدیکم. بشویید صورتتان و چی آقا؟ دستتان را. دست در آیه وضوع کجاست؟ بله؟ اینجاست دیگه. حالا یا از این ور میره یا از این ور میره، اون که از کلن میشونه، اون که باطل نه، ولی خب از اینجاست دیگه، میگن تا اینجا باشوست. خب آقا قطع کنیم، از کجا قطع کنیم؟ یه نفر که بیشتر نه، یا اینجا قطع بشه یا اینجا کجا. خب فقها نتونستن اختلاف حل کنن، به سنت و به قرآن رجوع کردن. گیر کردن. گفت برید پسر عمم رو بیارید، محمد ابن علی بن الجواد علیه السلام، آزاده 7-8 ساله آوردم، مسئله رو براشون بیان کردم. پس ابو جواب دادن دیگه، اما رها کنید. اون آقا با هستان بید فرمود دست دزد رو باید از اینجا قطع کرد، انگشت ها رو قطع کرد. گفت چرا؟ فرمود مگر قرآن نخوندید ان المساجد لله، محلهای سجده مال خداست. شما وقتی بخوای سجده کنید چند جا رو زمین میذاری؟ دوتاش کف دسته، این مال خداست. فلا تدعوا مع الله احدا، با خدا کسی رو قاطی نکنید. اینه که میتونه حکم رو جاری کنه، اینه که میتونه اختلاف رو درست کنه. اگر هم میخواد از قرآن درست کنه، فهم قرآن مال اوست نه مال غیر او. بنابراین سومین کار کرده امام رافع اختلاف دینی است، هم محور وحدت هم رافع شقا اختلافه. بین همه اماما به امام صادق بگن شیخ الائمه. حالا وقتی میری توی تاریخ، این شیخ الائمه 65 سال عمر بیشتر نکرده، یه بچه یه حضرت زهرا که 65 ساله میگن شیخ الائمه، یعنی بزرگ. تو جامعه ما آدم های 90 سال زیاد هستن. حالا شاید تو مجلس ما کم باشه تعداد افرادی که بالای 60 باشن 50 باشن، اما تو جامعه هستش. چی کار کردن با فرزندان حضرت زهرا؟ یکی که شده 65 سال میگن شیخ الائمه. حالا این آقا رو آوردنش به مجلس شراب، مست لایعقل، مست لایعقل قصد کشتن امام رو داره. و بذار مست کنیم و جعفر رو بکشیم و بعدم حاشا بکنیم، میگیم حال اون مساعد. فقط هم من خبر داشته باشم و تو ابن ربی باش. آمد دفعه اول دست به شمشیر منصرف شد، دفعه دوم شمشیر رو تا نیمه منصرف شد، دفعه سوم شمشیر رو تا انتها کشید منصرف شد، و بعدم قرب صدقه امام رفت و آقا حالم مساعد نیست، در حق من دعا کنید. امام رو با عزت و احترام جلسه بیرون کرد. ابن ربی برگشت، مومک تو نگفت بخواه بکشی؟ چرا نکشتی؟ گفت هر دفعه دست بردم به شمشیر دیدم پیغمبر سر برهنه در مقابل من ایستاده، منو نهی میکنه. بار دوم شمشیر یه خود آوردم دیدم پیغمبر اخم کرده بود، نهی میکنه. بار سوم که شمشیر رو در آوردم پیغمبر آستینش اومد پایین، این ساعدش پیدا شد، به من اشاره کرد، فرمود منصور اگر یک مو از سر فرزندم صادق کم بشه دودمان تو به باد میدم. چون آقا از کربلا آمدن، من نمیدونم چرا به این سمت درم میرم. این یه آزادهی بود که آمد به مجلس شراب، اما با عزت و احترام مردنش بیرون. یک بچه دیگه رو از پیغمبر میشناسم که اون هم به مجلس شراب آورده. سخت روزه خوندن، قلب میخواد بیسته در روزه. امام صادق، اگر تو را از جلسه با عزت و احترام بیرون بردن، این بچه فاطمه زهرا را خیزران به لب و دندانش زدند. برگشت گفت حسین موات زود سفید شده. یک ناله جانسوز از میان جلسه بلند شد. خواهر داغدار فرمود نانجیب داغ جوان دیده است.